أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تعارض الأدلة. بحث ما در تعارض ادله است. ادله همونطور که قبلا گفته شد بر دو قسمه: ادله محرزه که گاهی اوقات به شکل مطلق ادله نامیده میشه بدون پسوند، و ادله عملیه که بهش گاهی اوقات اصول عملیه هم میگند. به بیان دیگر، یک دلیل محرز داریم مثل خبر ثقه، و یک اصل عملی داریم مثل براعت. بحث ما در تعارض ادله یک بحث کد خدا منشی است. میخوایم بیایم مواردی که بین این ادله تعارض رخ داده است رو علاج کنیم، این تعارضات رو برطرف کنیم. با توجه به اینکه دو نوع ادله وجود داره، سه جور میشود تعارض تعریف کرد. سه جور: یک، دو دلیل محرز با هم تعارض کنند، این یک. دو اصل عملی، دو دلیل عملی با هم تعارض کنند، اینم دو. سه، یک دلیل محرز با یک دلیل عملی، با یک اصل عملی تعارض کنه. شو چند حالت؟ سه حالت. لذا ایشون میگه انشاءالله بحث ما در سه محور پیش خواهد رفت. اولین بحثی که ایشون مطرح میکنه مربوط به تعارض بین ادله محرز است. تعارض بین ادله محرز. دلیل محرز بر دو قسمه. دلیل محرز بر دو قسمه: یا عقلی است یا شرعی. همونطور که شرعی بر دو قسمه: یا لفظی است یا غیر لفظی. شاخه شاخه میشه. اگر دلیل محرز ما عقلی باشه، یه فرقی هست بین دلیل عقلی و دلیل شرعی بر مبنای فقه شیعه. دلیل عقلی حجت نیست مگر اینکه قطعی باشه، یعنی اصلا دلیل عقلی معتبر غیر قطعی ما نده. یا قطعی است پس حجت، یا قطعی نیست پس حجت نیست. بر همین اساس میگیم قیاسات حجت نیستند، استحسانات حجت نیستند، استقراءات ناقص حجت نیستند. اما دلیل شرعی میتواند غیر قطعی باشه و در این حال حجت باشه. به تعبیر دیگه، دلیل شرعی گاه قطعی است، دلیل شرعی معتبر گاه قطعی است، مثل خبر متواتر. گاه غیر قطعی است، مثل خبر ثقه ای که دلیل بر حجیتش قائم شد. خب، پس دانستیم که دلیل عقلی حتما و حتما باید قطعی باشد تا حجت باشد. حالا ببینید، یک یاداوری از بحث های قبلی، هر از گاهی به این مطلب اشاره کردیم به مناسبت. تعارض منوط به حجیت فی نفسه طرفینش، منوط به حجیت فی نفسه طرفینش. یعنی هیچگاه ممکن نیست. به این نکته دقت بکن، نکته مهمی است. میخوام بعد از بیان این نکته برم به سراغ دلیل عقلی و مشخص بکنم وضعیت دلیل عقلی رو در مقام تعارض. نکته: تعارض منوط به حجیت فی نفسه طرفینش. چرا میگن فی نفسه؟ یعنی با قصد نظر از تعارض که باعث تساقط طرفینش از حجیت میشه، با قطع نظر از این تعارض، باید هر کدام از دو طرف این تعارض فی نفسه چی باشن؟ بی حجت باشن. هیچگاه لا حجه با لا حجه تعارض نمی کنه. خب هر دو لا حجت هم بلشون کن بره. هیچگاه لا حجه با حجه تعارض نمی کنه. حجته که با حجت درگیر میشه. حالا مثال شوخی هم باید میگم در بعضی از کلاس ها انجام بگم بد نیست. فرض کن شما اگر دو تا بچه داشته باشید، یکی بگی بابا امشب بریم مثلا رستوران شام بخور، دیگری بگی بابا نه امشب بریم مثلا پارک شهر بازی، شما چرا تعارض نمیشید اصلا؟ حرفی هیچ کدوم گوش نمیدید، میرید تخت میخوابید، بچه که شما تسلط نداره. دوتا لاحجه است. حالا اگر مثلا عیال شما بگوید که امشب بریم رستوران شام، بچه شما بگوید که امشب بریم شهر بازی بازی کن، اینجا باز هم دوچار تعارض نمیشی. درسته که قول عیال بر شما حجته، نمیتونی تخلف بکنی، اما خب در مقابل قول عیال قول بچه است که لا حجته. خیلی راحت یه چشم به عیال میگه، قال قضیه هم کنده است، میرید شام و رستوران میخورید، مقداری هم پیاده میشید بیاد منزل. دوچار تعارض و چه کنم نمیشید. حرف آخر رو عیال میزنه، شما میگید چشم. حالا اگه دوتا عیال داشتید که قول هر کدام فی نفس حجت، اول مکافات شماست، علتی هم که این دو زنها اینقدر گرفتارن همینه، چون دوتا حجت اقوالشون با هم تعارض میکنه. این میگه امشب بریم اینجا، اون میگه امشب بریم اونجا، و شما مودی چیکار کنیم؟ یک شبه و دوتا دستور که هر دو هم واجب و طبعی است. اینجاست دوچار تحیر میشه، چون هر دو فی نفس حجت. قصه ما در بحث تعارض هم از همین قبیله، سخن از دو حجت فی نفسه باید باشه تا کار رو چی بکشه؟ تعارض بکشه. به این نکته خوب دقت بکنید. پس هر جا سخن از تعارض است، سخن از دو حجت فی نفسه هست. حالا دلیل عقلی هیچگاه طرف تعارض واقع نمیشه، هیچگاه دلیل عقلی هیچگاه طرف تعارض واقع نمیشه. چرا؟ چون یا قطعی نیست یا قطعی هست. اگه قطعی نباشه که لاحجه است، لاحجه طرف تعارض واقع نمیشه. قیاس اقتضا میکنه مثلا نبیز حکم خمر رو داشته باشه، اما روایت داریم بر حلیت نبیز، اینجا لاحجه یعنی قیاس تعارض کرده است با روایتی که حجت است بر حلیت. شما اصلا چرا تعارض نمیشید؟ به روایت فتوا میدید، حکم به حلیت نبیز میکنید، هیچ دغدغه‌ای هم نداره. اما اگر دلیل عقلی ما قطعی بود چی؟ حالا چی؟ میتونید بگید لا حجه است؟ نه اینجا حجته. پس چرا میگید تعارض نمیکنه؟ خب تعارض ممکنه بکنه. ببینید اگر دلیل عقلی شما قطعی بود، دلیل قطعی یعنی دلیلی که بالفعل برای شخص شما افاده قطع میکنه، یعنی فکر نکنید مثلا ادله قطعی مثلا ادله ظنی قطع نوعی و فلان، نه ادله قطعی وقتی قطعی هست که قطع شخصی قطع فعلی ایجاد کنند. دلیل قطعی عقلی یعنی این که بالفعل برای شما قطع به مدلول و قطع به کذب منافی مدلول ایجاد کنه. قطع به مدلول افاده میکنه و قطع به کذب هرچه با این مدلول منافات ده. یقین دارید به وجوب عدل، یقین دارید به حرمت ظلم، چون عقل قطعی پشتشه. معناش این است که هر حکمی که بخواد عدل رو زیر سوال ببره، بخواد ظلم رو ترویج بکنه محکوم، هر حکمی قطعی الکذبه، این تکلیفتون رو مشخص بکنید. یا شما قطع دارید به چی؟ به وجوب عدل و حرمت ظلم، یا قطع نه. اگه قطع داشته باشی، هر روایتی هر حدیثی هر دلیلی بخواد ظلمی رو تجویز بکن یا عدلی رو توبیخ بکنه، از دید شما قطعی و بطلانه، مضمونش باطله. باطل اینجاست که با وجود دلیل عقلی قطعی ما یقین میکنیم هر دلیلی که بخواد با این دلیل عقلی قطعی تعارض کنه قطعی الخطاست، قطعی الکذبه، این لاحجه است. و گفتیم هیچگاه لاحجه با حجه به تعارض نمیاد. عقل میگه دو دو تا چهار تا، دو دو تا چهار تا، حدیث داشته باشه دو دو تا پنج تا، چه تعارض رخ میده؟ حدیث خبر ثقه است؟ نه، خبر ثقه وقتی حجته که قطع به کذبش نداشته باشی. من اینجا قطع به کذبش دارم، بس میذارمش کنار. اینجا دو دو تا چهار تایی که عقل میگه بلا معارض میشه حجت. پس دلیل عقلی یا قطعی نیست که اصلا حجت نیست تعارض کنه، یا قطعی هست باعث میشود حجیت از طرف مقابل از معارضش سلب بشه، باز هم همون قصه لا حجه و حجه مطرح میشه. دلیل عقلی قطعی میشه حجت، نقطه مقابل میشه چی؟ لا حجه، تعارض مطرح نیست. مصنف بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنه میاد سراغ ادله غیر عقلی. پس دلیل عقلی هیچگاه طرف تعارض واقع نمیشه. حالا دلیل شرعی چی؟ مصنف میگه دلیل شرعی یا لفظیست یا غیر لفظی. اگه خوب دقت بکنید ببینید که اینجا هم چون دو قسم برای دلیل شرعی قابل تصوره، سه قسم برای تعارض بین ادله شرعی قابل تصویره. دو دلیل شرعی لفظی با هم تعارض کنند، دو خبر ثقه‌ای که هر کدام به نقل از قول امام صادق، به نقل از لسان امام صادق حکم متضادی برای فعلی مشخص میکنه. گاهی اوقات هستش که دو دلیل شرعی غیر لفظی با هم تعارض میکنن. مثلا اجماع فقها قیام کرده است بر حرمت لحم ارنب، در حالی که فعل امام نشون دهنده حلیت لحم ارنبه، هر دو غیر لفظیه. گاهی اوقات هم هستش که یک دلیل شرعی لفظی با دلیل شرعی غیر لفظی تعارض میکنه. پس یا تعارض بین لفظیینه، یا تعارض بین غیر لفظیینه، یا تعارض بین لفظی و غیر لفظی. ایشون میگه که بخوایم همه رو بحث بکنیم از حوصله حلقه ثانیه خارج، لذا فقط بحث ایشون متمرکز میکنه بین حالت شایع قضیه، اونجایی که بین دو دلیل شرعی لفظی تعارض، بین دو دلیل شرعی لفظی تعارضه. یعنی چی تعارضه؟ یعنی اونچنان منافاتی بین مدلول این دو دلیل هست، اونچنان منافاتی بین مدلول این دو دلیل هست که میدانی ممکن نیست هر دو مدلول فی الواقع با هم ثابت باشه، میدانی ممکن نیست هر دو مدلول فی الواقع با هم ثابت باشه. بعد شما در یک مقدمه میشن و بحث رو میبرن و تعارض بین دلیلین شرعیین لفظی، یعنی عمده مباحثی که تا آخر این قسمت انشاءالله خدمت شما هستیم روی ادله شرعی لفظی و علاج تعارض بین اینها متمرکز میشه تا خاتمه مبحث تعارض ادله محرزه. وقت مبحث تمام شد وارد تعارض بین اصول عملیه میشیم و بعد هم ادله محرزه و اصول عملیه. یه چند خط بخونیم. تعارض الادله، تعارض الادله، عرفنا فی ما سبق، شناختیم در آنچه گذشت که ادله بر دو قسمت و هما این دو قسم الادله المحرزه و الادله العملیه یا اصول عملیه، ادله مطلق اصول، ادله محرزه ادله عملیه اصول عملیه. و من هنا یک قول بحث و تارتن در تعارض بین دو دلیل از ادله محرزه یک و تارتن اخرى فی تعارض بین دلیلین عملیین دو و ثالثتن فی تعارض بین دلیل محرزه از یک سو و دلیل عملی از سوی دیگر. چند تا مبحث شد؟ سه تا فصل. فل کلام و فی ثلاثه فصول نذکر، ضمیر نذکرها برمیگرده به این سه فصل، ذکر میکنیم این سه فصل را در آنچه که میاد تباعا به ترتیب انشاءالله تعالی. الفصل الاول التعارض بین الادله المحرزه. الدلیل المحرز کما تقدم اما دلیل شرعی لفظی یا دلیل شرعی غیر لفظی یا دلیل عقلی، مشخص دیگه. و دلیل عقلی لا یکون حجتن الا زمانی که کان قطعی، یا باید قطعی باشه. اما دلیل شرعی به قسمه چه لفظی چه غیر لفظی قد یکون قطعی فقط لا یکون قطعی مع کنهی حجتن، غیر قطعی است حجتی، مثل خبر ثقه. خبر ثقه که حاکی از قول امام باشه و خبر ثقه که حاکی از فعل امام باشه. این خبر ثقه چاکی از قول چاکی از فعل، این در حقیقت یک دلیل شرعی غیر قطعی است در این حال که حجت. متأخر اگه حاکی از قول باشه میشه لفظی، اگه حاکی از فعل باشه میشه غیر لفظی، لبی میشه. فاذا تعارض، اگه تعارض کنه دلیل عقلی با دلیلی مع دلیل ما، اصلا مهم نیست طرف مقابلش چی باشه، مهم نیست که طرف مقابلش چی باشه، حکم یکسان همه جا. فا این کان دلیل العقلی قطعیان، اگه قطعی باشه قدم علی معارضه، مقدم میشه بر معارضش، علی ای حال در هر حالتی، یعنی هر چی میخواد باشه باشه طرف تعارض، علی ای حال مهما کان طرف المعارض، هر چی میخواد طرف معارضش باشه. چرا؟ لأن دلیل قطعی یقتضی القطع بکذب به خطای معارض، دیگه اصلا جواز حجیت معارض باقی نمیذاره تا تعارضی پیش بیاد. و کل دلیل یقطع به خطأه یسقط عن الحجیه، هر دلیلی که یقین کنیم به خطایش ساقط از حجیت. و این کان دلیل العقلی غیر قطعیه، اما اگر دلیل عقلی غیر قطعی باشه و لیس حجتن فی نفسه لکی یعارض ما هو حجتن من الادله، این فی نفسه اصلا حجت نیست و بخواد تعارض کند با دلیلی که حجت است فی نفسه من بیان ماست، ما هو الحجه من الادله الاخرى. روشن عبارت دیگه، فإذا تعارض دلیلان شرعیان فتارتن یکونان لفظیین معا، که هر دو با هم لفظیان، و اخرى یکون و احدهما لفظیان دون الاخر، گاهی قد یکی لفظیست دون الاخر، و ثالثتن یکونان معا من الادلت شرعیت غیر لفظیه. از خواهش مسازم بگید دو تا روایت ثقه داشته باشیم، هر دو حاکی از قول امام، متکی بگه یحرم دیگری بگه یجب، مثلا میشه تعارض دو لفظی، یا مثلا دو تا، حالا دو تا خبر ثقه داشته باشیم هر دو حاکی از فعل معصوم، یک جا نشان بدهد که امام ملتزم به ترک عملی هست و از این استفاده کنیم حرمت اون عمل را، و از روایت دیگر هم به نظر بیاد امام مرتکب اون عمل شده که نشون دهنده جواز اون عمل. اینجا میشه هر دو غیر لفظی، که آقایدم یکی لفظی است دیگری غیر لفظی.
اینجا فعل وقتی خبر میدم ما خواهیم حرمت بفهمیم، بعد سیره رو نقل کرده باشه،
نه فعل امام دیگه، فعل امام دیگه،
خب یه بار ترکیم
خب بله بله، اگر بحث رو در دلت فعل کردیم، اگر مثلا ببینیم ما مواظب بر ترک عملی هست، مواظب بر ترک عملی هست و قرینه ای باشد که نشون بده که این مواظبت امام بر ترک به جهت التزام به حرمت، در بحث دعوت فعل معصوم اونجا گفتیم در وهله اول اگه قرینه باشه نشون بده که این فعل ما رو چه پای و اساس با طبق همون قرینه عمل میکنیم، اگه قرینه ای نباشد نفس فعل معصوم داله بر جواز ارتکاب، نفس ترک معصوم داله بر جواز ترک، همینو بس. تو خب فرض ما الان جایی است که مثلا این فعل ما محفوف به قرائن حالیه و غیر حالیه است که نشون میدهد این ترک امام به این مواظبت و به این استمرار نشون دهنده اعتقاد امام به حرمت عمله، التزام امام به حرمت عمله، مثلا هم چیزی. ول مهم و فی المقام، اونی که در این مقام، مقام مبحث تعارض بین ادله محرزه در حلقه ثانیه مهم هست، الحالت الاولا این تعارض بین دو دلیل شرعی لفظ. چرا؟ چون حالت اول الحالت التي، حالتی است که یدخل ضمن این حالت جل موارد تعارضی که مواجه می شود با این موارد فقیه در فقه اکثر موارد از همینه. خیلی نادره که مثلا پیدا بشه صیغه متشرع با فعل معصوم نسازه، فعل معصوم با فعل معصوم خیلی کم پیدا میشه. اکثرا این نقل قول هایی که از امام میشه تون درست نقل نمیشه، به تعارض میفته. یا گاهی اوقات امام در مقام تقیه است به فقه اهل سنت فتوا میدن بر مردم، یعنی هازا حرام ولی که فعل واقع حلاله، وقت نزد خواصشون از حلیت این فعل سخن گفتن. دست ما که میرسه اون فضا دیگه بر ما روشن نیست که کدام یک تقیه است کدام یک تقیه، یعنی چرا تعارض میشیم. این خیلی وقت هستش که تعارض ناشی از بیان تقیه گونه از سوی امام. یدخل ضمنها، یعنی حالت اولا، جل اکثر موارد تعارض که مواجه میشد با این موارد فقیه در فقه. و سنقصر یعنی محدود میکنیم حدیثنا، کلاممون رو علل حالت الاولا. علیه به چی میخوره؟ حالت اولا. فقط رو همین محدود میکنیم. و نقول تعارض بین دو دلیل شرعی لفظی عبارت است از تنافی بین دو مدلول دلیل ها. خوب دقت بکنید، تعارض یعنی تنافی بین مدلول دلیلین. و این نکته دقت بکنید، زیر این عبارت هم یه خط بکشید که تنافی بین مدالیل ادله تعارضه. خواهیم گفت که چه اثری دارن. علا نحوین، تنافی علا نحوین متعلق است به چی؟ تنافی به گونه ای باشد که یعلم، معلوم باشد، به ان المدلولین لا یمکن ان یکون و ثابتین فی الواقع، که نتونه هر دو مدلول با هم در واقع ثابت باشه، به این شکل تنافی باشه. ولی اجل تحدید مرکز این تنافی نقدم مقدمتین، دو تا مقدمه تقدیم میکنه که مشخص بشه کجاست دو مدلول به نحوی تنافی دارن که نمیشود هر دو فی الواقع ثابت باشه. ببینید مقدمه اولی که ایشون اشاره میکنه اینه که مفاد دلیل یا به تعبیری مدلول دلیل جعل حکم است نه مجبور. دلیل شرعی لفظی متکفل بیان جعل نه بیان حکم فعلی مجبور. مثلا آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، این میخواد خبر از وجوب حج بر مستطیع نسبت به مقام جعل بده. بگه شارع مقدس جعل کرده است وجوب حج رو بر هر مستطیع. نمیخواد بگه کی اینجا واجب الحج شده بالفعل کی نشد. علت همین است که حکم مجعول حکم فعلی نسبت به هر مکلفی میتونه وضعیت متفاوتی داشته باشه. وجوب حج نسبت به بنده فعلی است چون مستطیع، هم نسبت به زید غیر فعلی است چون مستطیع نیست. مثلا اینجور نسبت به هر مکلفی متغیر، یک وضعیت فیکس ثابتی ندارد. اصلا شارع مقدس هیچ نگاهی به تحقق موضوع ندارد، کار نداره که موضوع حکم در خارج محقق شده نسبت به این یا به آن یا نه. در واقع احراز تحقق موضوع رو به مکلف وانهاده است، به مکلف وانهاده. بسیار، پس نکته اولی که میخواستیم بگیم همین بود که مدلول دلیل هم که میگیم اینجا دیگه تکرار نکنم، دلیل چیه؟ شرعی. کدوم شرعی؟ لفظی. فقط این، هر جا سخن از دلیل است تو این مبحث دلیل شرعی لفظی است. من نگم مدلول دلیل عبارت است از جعل. بسیار، اما مقدمه دوم سه جور می شود تنافی رو در عرصه احکام تصویر کرد. سه جور به سه شکل می شود در عالم حکم تنافی رو تصویر کرد. گاه تنافی بین دو جعله، گاه تنافی بین دو جعله. شارع بیاد جعل کند وجوب حج رو بر مستطیع و جعل کند حرمت حج رو بر مستطیع. اینجا تنافی به کجا برمیگرده؟ به جعل. البته خب خود جعل ها که جنس اعتبارا مشکل ندارن ولو متنافی باشه. ریشه این تنافی به مبادی جهل، مبادی حکم برمیگرده. نمیشود فعل هم ملاک وجوبی داشته باشه هم ملاک تحریمی، هم متعلق حب باشه هم متعلق بغض. از حیث مبادی وجوب حرمت با هم تنافی، اصلا تضاد بین احکام همین. پس از اونجایی که احکام تکلیفی متضادند، هیچ وقت نمیشود روی یک فعل با یک شرایط خاص دو جور حکم بده. ما رو مثال وجوب حرمت رو زدیم، حتی وجوب استحباب هم ممکن است یک فعل از هر دو برخوردار باشه. مثلا یک فعل در این حال که واجب است لا یجوز و ترکه مستحب باشه و یجوز و ترکه باشه، نمیشود. این میشه تنافی بین الجعلین. همینجا ترمز بکنم، گفتیم که مدلول دلیل چیه؟ جعل. دلیل ناظر به چیه؟ جعل. وقتی میگیم تنافی بین مدلوله دلیلین، این تنافی بین الجعلین، اونجا گفتم خط بکشید چی بود؟ تنافی بین مدلوله دلیلین. در مقدمه قبل گفتیم مدلول دلیل جعله، پس تنافی بین الجعلین، شکل اول تنافی شون تعارض مصطلح، تعارض مصطلح تنافی بین الجعلین. خب بریم سراغ تنافی بعد. تنافی بین المجعولین، تنافی بین المجعولین به این معناست که هیچگاه نمیشود این دو حکمی که متنافی در مقام مجعولند همزمان فعلی بشن. معناش اینه، همونطور که تنافی بین الجعلین به این معنا بود که نمیشد هر دو جعل از سوی شارع محقق بشه، تنافی بین المجعولین به این معناست که ممکن نیست هر دو حکم همزمان با هم فعلی بشه. مثالش چیه؟ یجب الوضوء علی واجد الماء، یجب التیمم علی فاقد الماء. دو تا حکم. از حیث جعل هیچ تنافی نیست. شارعی که آمده از جعل وجوب بر وضوع کرده نسبت به حالت وجود آب، میتواند ممکن است جعل وجوب بر تیمم کنه نسبت به حالت فقدان آب بدون اینکه با تعارضی مواجه بشه. از حیث مجعول این دوتا تنافی دارن. چطور؟ نمیشود که هم موضوع وجوب وضوع محقق بشه هم موضوع وجوب تیمم، چون فقدان آب با وجدان آب تنافی داره. چون نمیشود هم آب باشد پس وضوع واجب باشه، هم آب نباشد پس تیمم واجب باشه. بین وجدان و فقدان آب تناقضه و اجتماع نقیزین ممکن نیست. چون اجتماع نقیزین ممکن نیست، اجتماع این دو وجوب در عرصه فعلیت ممکن نیست. روشن دیگه، فعلیت هر حکم وجود موضوعشه، حکم فعلی نمیشه مگه موضوع محقق شه. موضوع این دوتا با هم تناقض داره، نمیشه پس موضوع هر دو با هم در عالم وجود تحقق داشته باشن و هر دو حکم به مرحله مجعول این فعلیت راه پیدا کنه. اینجا نکته هم باید دوتا عرض بکنم. ببینید تنافی بین المجعولین هیچ علاجی نیاز ندارد، برخلاف تنافی بین الجعلین که اگر رخ داد حتما علاج میخواد و یه جور برخلاف تکلیف مشخص لقائل ان یقول، که اصلا بین المجعولین به این بیانی که ما گفتیم تنافی وجود ندار. لقائل که منکر تنافی بشه به این جهت که خب چه اشکال داره که هم وضوع واجب باشه بر واجد الماء هم تیمم واجب باشه بر فاقد الماء، چه اشکال داره؟ ما چه مشکلی چه گیری پیدا میکنیم وسط که بخواییم علاجش کنیم؟ وقتی که آب هست این واجبه، وقتی که آب نیست اون واجبه. تنافی در قضیه وجود نداره. از تنافی بین المجعولین به تمام شقوقش به نوعی می شود گفت اصلا تنافی و تعارض محسوب نمی شود که بخواد علاج بشه. بسیار خوب، پس جعل تمام، مجعول هم تمام. دیگه تنافی بین چی می خواد رخ بده، در چه مقام می خواد رخ بده؟ ببینید یه وقت هستش که شعار مقدس جعل میکنه وجوب حج رو بر شما، مقام جعل. بعد شما مستطیع میشید واجب الحج، این مقام چیه؟ فعلیت. اما قصه تمام نشد، در مقام امتثال به حج میرید. یک اتفاق سومی همینجا میفته، امتثال، حج رفتن شما. قبل از اینکه به دنیا بیاد مرحله جعل اتفاق افتاده. الان که مثلا ماه شوال واجب الحج میشید به جهت استطاعتی پیدا کردید، ارثی که مثلا از عمه جانتون بردید، ذلحجه که میاد وقت امتثال مشرف میشید حج و حج و انجام بدید. گاهی اوقات تنافی بین الامتثالین، بین الامتثالین به چه معنی؟ به این معنا که امتثال هر دو حکم از مکلف در یک زمان ممکن نیست. امتثال هر دو حکم، همونطور که عدم امکان صدور هر دو جعل از مولا باعث تنافی بین الجعلین میشد، عدم امکان فعلیت هر دو حکم یا به تعبیر دیگه عدم امکان تحقق موضوع هر دو حکم در یک زمان ممکن نبود، باعث تنافی بین مجعولین میشد. اینجا وقتی که امکان صدور امتثال نسبت به هر دو حکم برای مکلف در یک زمان ممکن نباشه، باعث تنافی بین الامتثال میشه. به بیان دیگه مکلف عاجزه، عاجز از جمع بین الحکمین در مقام امتثال، یا باید به امتثال این اکتفا کنه یا به اون. مثال فراوانی داشت که در مفصل ترتب هم آوردی. مثلا دو تا غریق اینجا هست، انقاذ هر کدام منجر به مرگ دیگری میشه، من نمیتونم هر دو رو هم نجات بدم، یا باید اینا انتخاب بکنم نجات بدم او خواهد مرد، یا برعکس میشه تضاهم اصطلاحا یادتون باشه و بحث ترتب در موردش مطرح شد. و پس ترتب این بود که هر تکلیف به فعلی مقید است به عدم امتثال تکلیف متضاد با خود، تکلیف متضادی که از این تکلیف از حیث اهمیت کمتر نباشد، حالا یا پر اهمیت تر باشه یا لااقل مساوی باشه. مثل مثلا وجوب صلات و وجوب انقاص. الان هم نمازم مونده و هم اتفاقا غریق در برابر من نیازی به انقاص داره و هر کدوم به پردازم دیگری فوت میشه. اینجا وجوب صلات مقید است به عدم امتثال وجوب انقاص، چون وجوب انقاص از حیث اهمیت کمتر از وجوب صلات نیست، اهمیت ملاکیش، لذا وجوب صلات مقید به عدم امتثال اون میشه. حتی برعکسش نیست، چون وجوب انقاص اهم است از وجوب صلات، وجوب انقاص مقید به عدم امتثال صله نیست. بسیار خوب، بحثش گذشته در وقت خودش. در چنین حالتی شما تنافی بین الامتثالین براتون پیش میاد، باید در مقام امتثال دست به انتخاب بزنید. هیچ تنافی بین الجعلین نیست ها، هیچ تنافی بین المجعولین نیست. تنافی اگر هست ناشی از عجز شما در مقام امتثال. شاعر میتونه بگه یجب انقاذ القریق، در این حال که بگه یجب الصلاة. میتونه بگه؟ بله. میتونه هم وجوب رو بر انقاذ غریق و هم بر صلات هر دو جعل کنه، بس تنافی در جعل است. میشود هر دو هم فعلی بشه، یعنی هم غریق اینجا در حال غرق شدنه و هم فرض کنید وقت فلان نماز رسیده، موعد فلان نماز، هر دو فعلیه، نه مشکل نداره که تو قدرت شماست. عاجزی از امتثال هست. اگه معجزه میشد و شما میتونستی جمع بین الفعلین بکنی، جمع بین الامتثالین بکنی و به ها خیلی خوب بود، امتثال رو که تمام شد، اما چون نمیتونی کار با تنافی کشت. پس سه تا حالت برای تنافیشون ذکر کرد. در نهایتشون چی میخواد بگه؟ میگه حالا که این دو مقدمه رو شما یاد گرفتید، مقدمه اول این بود که مفاد دلیل جعل، مدلول دلیل جعل. مقدمه دوم هم این بود که تنافی گاه بین الجعلین، گاه بین المجعولین، گاه بین الامتثالین. با توجه به این دو مقدمه ایشون میگه هرگاه دو دلیل وارد شد که مفاد هر کدوم حکمی متضاد با دیگری بود و تنافی بین دلیلین اتفاق افتاد. دو دلیل که مفاد هر کدوم متضاد با دیگر. اینجا تنافی این دو دلیل لزوماً تنافی بین الجهلین، لزوماً تنافی بین الجهلین، چون مفاد دلیل چیز جز جهل نیست. مجعول هم از مفاد دلیل خارجه، چه برسه به امتصال. پس هرگاه سخن از تنافی بین دو دلیل از حیث مفاد و مدلول مطرحه، یعنی تنافی بین الجهلین، این ممکن نیست که هم مفاد این جهل شده باشه هم مفاد اون به این معنا. بسیار خب، خیلی مطلب پیچیده ای نداره، خصوصا اینکه مصنف خیلی روشن و واضح مطالب رو بیان کرد. اینا رو بخونیم تا برسیم به مبحث ورود. الاولا، این المقدمت الاولا، یجب ان نستذکر فیها، واجب است ان نستذکر یعنی بیاد داشته باشیم، واجب است که بیاد داشته باشیم در مقدمه اولا. چرا؟ ما مفعول نستذکره، اینو بیاد داشته باشیم که تقدم من بیان ما تقدم من ان الحکم ينحل الى جعل و مجعول، حکم به دو قسم جعل و مجعول ثبوت پیدا میکنه. روشن حد گفتیم که دیگه تکرارش ملال آور شده. و ان الجعل و ان الحکم بالاست و ان الجعل ثابتون به تشریع المولا للحکم، که تشریع میکنه جعل میکنه اعتبار میکنه شکل میکنه. و ان المجعول لا یثبت الا عند تحقق موضوع مجعول و قیود خارجی مجعول، بعد مستطیبش خارجه. و من الواضح ان الدلیل الشرعی اللفظی متکفل لبیان الجعل لا لبیان المجعول. چرا؟ چون مجعول فرق می کند، یختلف من فرد الى آخر، فهو موجود فی حق هازا که مستطیعه و غیر موجود فی حق ذاک که مستطیع نیست. طبعا لتواجد، یعنی فراهم بودن قیود و عدم تواجد قیود. اگه قیود متواجد یعنی فراهم باشند فعلیست و اهل مجعول میاد، اگه نباشند نیست. پس قول خداوند مثلا که میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر مردم حج بیت الله الحرام. من استطاع الیه سبیلا، عطف بیان یا بدل از الناسه، بر کیا حج واجبه؟ کسانی که استطاعت به بیت داشته باشن، راهی به بیت براشون مقدور باشه. فقوله مثلا لله، این لله مقول اون قوله بود، مدلوله جعل و وجوب الحج خبر اون قوله هه. مدلول این قول جعل، نه مجعول، جعل وجوب حج است بر مستطیع، نه تحقق وجوب مجعول فعلی نسبت به من یا شما. لأن هذا، یعنی تحقق وجوب فعلی تابع وجود استطاعت و نظر ندارد مولا الى وجود الاستطاعت. فمدلول الدلیل دائما هو الجعل للمجعول، پس مدلول دلیل همیشه چیه؟ جعل، مجعول نیست. و ثانیه تو اون چی؟ مقدمه دو، تنافی گاهی اوقات می باشد بین دو جعل و گاهی اوقات می باشد بین دو مجعول، دو حکم انشائی، دو حکم فعلی. ما عدم تنافی بین الجعل، ما عدم تنافی مال قد یکون بین مجعولین. چطور میشه؟ سوال هست. میشه آیا تنافی بین الجعلین باشد در کنار تنافی بین المجعولین؟ این دو حکم باشه هم از حیث جعل و هم از حیث مجعول با هم تنافی داشته باشه. بذار این سوال هم باشه برای بحث، فکر کنیم. سوال هم میذاریم برای فکر کردن. سوال قبلی هم که پرسیدی هم جواب ندادی، ولی وقتی انشاءالله اینها رو بهش میپردازیم. این فکر کنید که آیا میشود بین الجعلین تنافی باشد در این حال بین المجعولین هم تنافی باشد؟ مثلا وجوب و حرمت اگه بخواد تنافی بین المجعولین داشته باشه، به این معنیست که جخوا هم فعلی نشد. وقتی تنافی بین الجعلین دیگه نیست، فرض کن وجوب حج بر مستطیع، حرمت حج بر غیر مستطیع، یعنی تنافی در چه مرحله‌ای دارن؟ در مجعول، چون نمی شود هم مستطیع باشی هم مستطیع نباشی. اما اگر محل جد تنافی ندارن اصلا، وجوب حج بر مستطیع حرمت حج بر غیر مستطیع. حالا این فکر کنید که آیا می شود تنافی در هر دو با هم باشه یا نه، وجود تنافی در مرحله مجعول نافی تنافی در مرحله جهل. بگذاریم و مثال اول اونجایی که چی باشه، تنافی بین ال ها جعلین، جعل وجوب حج بر مستطیع و جعل حرمت حج بر مستطیع. فعلا تنافیان بین ال جعل باید خیلی مشخصه، لان الاحکام تکلیفیت متضادتون، همونطور که قبلا گذشت کما تقدم. و مثال ثانی تنافی بین المجعولن، جعل وجوب وضو بر واجد آب دارنده آب و جعل وجوب تیمم بر فاقد آب، کسی که آب نداره. فان الجعلین هنا لا تنافی بینهما، هیچ تنافی ندارن. از یمکن صدورهما معن من الشارع، چون میتونن هر دو از شارع مقدس صادر شده باشن، چه اشکال داره. متا مجعولین ولکن المجعولین لا یمکن فعلیتهما معا، نمیشود با هم فعلی باشند، چون مکلف اذا کان واجدا للماء ثبت المجعول الاول، یعنی وجوب وضو علیه متعلق به ثبت، ضمیر به چی برمیگرده؟ مکلف. و الا اگه فاقد آب باشه ثبت المجعول الثانی، یعنی وجوب تیمم. ولا یمکن ثبوت المجعولین معن، چون ثبوت موضوع هر دو با هم ممکن نیست، به جهت تناقضی که بین الموضوعین هست هیچ که هر دو موضوع در وجود جمع نمیشن، پس هر دو حکم در فعلیت جمع نمیشن. و ممکن نیست ثبوت مجعول ها با هم بر مکلف واحد در یک حالت. بله ممکن امروز من آب داشته باشم فردا آب نداشته باشم، امروز بر من وضو واجبه فردا تیمم، هم نمیشه با هم در یک زمان. مبحث ما در تنافی بین الجعلین و المجعولین تمام. فقط لا یوجد تناف بین الجعلین ولا بین المجعولین، تناف بین هیچ کدوم نیست، نه این نه اون. ولکن التنافی فی مرحله امتثال الحکمین المجعولین، کی میگه مجعولین؟ چون تو حکم به مرحله مجعول و فعلی نرسه نوبت امتثالش نمیرسه، امتثال بعد از فعلیت، همونطور که فعلیت بعد از جعله. ما همونجور از خارج اشاره کردیم تنافی بین المجعولین حواستون باشه اصلا تنافی نیست، اصلا تنافی نیست، حواستون به نکته باش. در واقع بخوایم به لسان اون عبارت بالا که میگفت تنافی بین مدلول دلیلین الا نحو یعلم به ان المدلول لا یمکن ان یکون و ثابتین فی الواقع معا، تنافی بین المجعولین رو توضیح بدهی میشه تنافی بین المجعولین الا نحو یعلم به ان المجعولین لا یمکن ان یکونا فعلیین معا. معنای تنافی بین الجعلین اونی بود که بالا گفتم خط بکشید، معنای تنافی بین المجعولین اینیست که الان طبق اون عبارت بالا براتون ساختم، تنافی بین المجعولین الا نحو یعلم بان المجعولین لا یمکن ان یکونا فعلیین معا. خب ادامه مبحث. ولکن التنافی فی مرحله امتثال به معنا ان لا یمکن امتثالهما معا، به نحوی که ممکن نباشد امتثال این دو حکم مجعول با هم. بدانیم که نمیتونیم هر دو با هم امتثال کنیم، بخواییم به وزان همون عبارت قبلی بیان کنیم، الا نحو یعلم به ان الامتثالین لا یمکن، لا یمکن ان یقعا من المکلف معا، که هر دو از مکلف واقع بشه. و ذالک کما فی حالات الامرین به ضدین، و این تنافی بین الامتثالین، تنافی در مرحله امتثال کجاست؟ کما فی حالات الامرین به ضدن، دو تا امر به دو ضد تعلق پیدا کنن علا وجه ترتب. بر وجه چی؟ ترتب. قبلا خوندیم دیگه ترتب مال علاج حالت دو امریست که متعلق هر کدام ضد دیگریست، مثل انقاض و صلات که با هم جمع نمیشن، مثل ازاله و صلات. به نحو یکون الامر به کل من الزدن، امر به هر کدام از این دو زد مثلا مقید باشه به ترک زد دیگر، که البته خب منوط به این است که اون زد دیگر اقل و اهمیتا نباشه، و الا نسبت به امتثال امر به زد دیگر حالت مطلق پیدا میکنه، مقید نیست. قبلا گفتیم در بحث های طرف تو فعن بالامکانه صدور جعلین لحاظین الامرین معا، هیچ تنافی در جعل نیست. شود هر دو جعل بشوند، هر دو امر جعل بشوند. بل امکان، به امکان مولاست که صادر کند دو جعل را برای این دو امر با هم، هم بگی انقص هم بگی سلم. کما ان بل امکان، همونطور که ممکن است، ان یصبح مجعولاهما فعلیین معا، مجعول هر دو فعلی بشن. بعدش حاشیه بزنید، چون تنافی بین موضوع هاشون نیست، تضاد و تناقضی بین موضوع هاشون نیست. موضوع وجوب انقاض چیه؟ وجود غریق. وجوب انقاض موضوعش چیه؟ وجود غریق. موضوع وجوب نماز چیه؟ دخول وقت. میشود هم وقت داخل بشه و هم غریقی در آب مثلا پیدا بشه؟ بله، چون بین موضوع این دوتا تضاد و تناقضی نیست. پس بین مجعول ها هم تنافی بین مجعولین مال وقتی است که موضوع ها با هم نسازه، با هم چفت نشه. و ذالک فی ما اذا ترک. خب کجا ممکنه هر دو مجعول با هم فعلی بشه؟ کجا ممکنه هر دو مجعول با هم فعلی بشه؟ ببینید، جایی که ما دو امر داریم که هر کدوم متعلق به یک ضدند، دو امر هر دو متعلق به ضد دیگری، مثل انقض و سله، مثل عزل و سله، این هایی که مثال هایی، اگه شما هر دو ضد رو ترک کنید، نه اینو بچسبید نه اونو بچسبید، هر دو ضد رو رها کنید، اینجاست که این امرها، امرهایی که به این دو ضد تعلق یافته، هر دو فعلی میشه، به مرحله فعلیت میرسن. هیچ تنافی بین المجعولین وجود نداره، تنافی بین المجعولین وجود نداره، موضوع هر دو محقق شدند. و ذالکه برمیگرده به ان یصبح، ان یصبح مجعولاه و ما فعلیان، کی هر دو مجعول فعلی میشن؟ فی ما اذا ترک المکلف کلسه ده، هر دو زد و رها کنه، فیکون کل من المجعولین ثابتن، هر کدوم از این دو مجعول ثابت است لتحقق قیده. قیدش انقص که قیدش چی بود؟ غریق بود، نسبت به سله مطلق جهت اهمیتی داره، اما سله یکی دخول وقته، یکی هم ترک اشتغال به انقاضه، ترک اشتغال به انقاضه. شما اینجا وقتتون که داخل شده هیچ، دیگر اینکه ترک اشتغال به انقاض هم دارید، اشتغال به انقاض نکردید هنوز، اینجاست که هم انقض متوجه شماست چون حسن فرز مطلقه، هم سله متوجه شماست چون حسن فرز هنوز اشتغال به انقاض نیافته اید، هر دو میشن مجبور. البته محصه که مشغول انقاض بشید، وجوب صلات از فعلیت میافته. در واقع این ترتب باعث میشود که یک قید بر حکم افزوده بشه، امر ترتبی یعنی امر مقید، مقید به ترک امتثال امر به ضدش. ولیکن تنافی واقع بین امتثالیهما، اما تنافی بین دو امتثال این دو امر واقع میشه. از لا یمکن للمکلف ان یمتثلهما معا، هر دو امتثال بکن. و یتلخص من ذلک، نتیجه میگیریم از این مقدمه ثانیه، ذلک میشه مقدمه ثانیه، که تنافی و عدم امکان اجتماع واف تفسیره، تارتن بین نفس الجعلین و اخرى بین المجعولین و ثالثتن بین الامتصالین، ستش. و از تزهد هاتان المقدمات، آقا مقدمه ها تمام، فنقول پس میگیم اذا ورد دلیلان علی حکمین، دو دلیل داشتیم بر دو حکم، و حصلت تنافی و حاصل بشه تنافی بین این دو حکم، فإن كانت تنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين، یه عبارت خیلی مشخص، این همون تعارض مصطلحی است که محل بحث ماست. لما عرفت في المقدمه الاولى من ان مدلول الدليل هو الجعل، فيتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ، تعارض بين دو دلیلین هنگام اتفاق میفته، یعنی حين تنافي بين الجعلين، لأن کلا منهما، چون هر کدام از این دو دلیل ینفی مدلول دلیل الاخر، اون که میگه یجب یعنی میگه حرمت نیست، اونی که میگه یحرم یعنی وجوب نیست، هر کدام از اینها که بالمطابقه حکم خود رو اثبات میکنن، بالالتزام حکم دیگری رو نفی میکنن. و بین لم یکون هنا که تنافین بین الجعلین بل کانه بین المجعولین او بین الانفصالین. اگر اینجور باشه فلا یرتبط هازد تنافی به مدلول دلیل، دیگه ربطی فلا یونافی جواب ان لم یکونه، اگر تنافی بین الجعلین نباشد پس دیگه مرتبط نیست این تنافی به مدلول دلیل. چرا؟ لما عرفته من ان فعلیت المجعول فضلن ان مقام امتصال المجعول، چه بسه مقام امتصال مجعول، لیست مدلولتن، خبر چیه؟ انه نیست مدلولتن للدلیل، مدلول دلیل نیست، پس حاصل نمی شود تعارض بین دو دلیل وقتی که تنافی بین المجعولین یا امتصالین باشه، لعدم تنافی بین مدلولی هما به دلیلم برمیگرد. خب مطلبی که ایشون میخوان در اینجا ذکر بکنن اینه، خوب دقت بفرمایید، یک اصطلاحی هست به نام ورود که لابود یه جاهای شنیدی تعبیر ورود رو، دو دلیل داریم، یکی وارد دیگری مورد. ایشون میخوان یه نامگذاری کنن، میگن هرگاه تنافی بین المجعولین باشه، هرگاه تنافی بین المجعولین باشه اصطلاحاً بهش میگن ورود. اینجا دو تا تسامح وجود داره که باید بگم در عبارت مصنف، دو تا تسامح. تسامح اول این است که ایشون میگه تنافی بین المجعولین ورود نامیده میشه، حالی که تنافی بستر وروده، زمینه وروده، خود ورود تنافی به حساب نمیاد. در مصطلح آقایون وارد به معنی منافی یا ورود به معنی تنافی نیست، ریشه لغویش هم کاملا نشون بده که ورود غیر از تنافی است. در واقع خواستگاه ورود، بستر ورود چه؟ تنافی بین المجعولین. این یه تسامح. تسامح دیگر این است که ایشون میگه حالات تنافی بین المجعولین به شکل مطلق ورود محسوب میشه، این سخنش مطلقه، جوابی که اینجور نیست. در موارد ورود تنافی بین المجعولین هست، اما هر جا که تنافی بین المجعولین ورود نیست. توضیح بدم ورود رو. ورود یعنی چی؟ ورود یعنی یک دلیل حقیقتاً نتعبودن، تعبودن مال حکومت بود، یک دلیل حقیقتاً موضوع دلیل دیگر را بردارد، نفی کند. این مصداق شایع و شاخص وروده. البته ورود شق دیگری هم دارد، گاهی اوقات به جای اینکه حقیقتاً موضوع دلیل دیگر رو بردارد، فردی برای موضوع دلیل دیگر ایجاد میکنه، البته برعکس عمل میکنه، اون بعدا بحث میکنه. اون مصداق مشهور و شایع و شاخص ورود همینه که یک دلیل حقیقتاً موضوع دلیل دیگر رو بردار. مثلا رئیس مدرسه بگوید که هر کسی که دانش آموز این مدرسه محسوب میشه میتواند از قضای مدرسه استفاده کنه، بعد همین رئیس رو میکنه به یکی از دانش آموزها یه تو اخراج از این مدرسه اخراج. خب این شخص دیگه حق استفاده از قضا نداره. چرا؟ علت چیه؟ علت آن است که این خطاب تو اخراجی رئیس میشه وارد، نسبت به اون خطابی که بگفت هر کسی که دانش آموز این مدرسه است از قضای مدرسه میتونه استفاده کنه. چطور؟ چون خطاب تو اخراجی باعث میشود که یک فرد از تحت موضوع اون خطاب جواز استفاده از قضای مدرسه خارج بشه. موضوع چی بود؟ دانش آموزان مدرسه، اونا میتونستن قضا استفاده کنن. با این خطاب تو اخراجی یک فرد از تحت این موضوع حقیقتا دیگه این دانش آموز، دانش آموز این مدرسه به حساب نمیاد تا بتونه از قضا استفاده کنه. این میگن ورود. مولا بگه واجب از فتوا به حجت بدی، واجب از فتوا به حجت بدی، فردا بگه خبر سر حجت نیست. این خبر سر حجت نیست باعث میشود که دیگر خبر سر حقیقتا حجت نباشه. یک فرد از موضوع وجوب فتوا به حجتن که عبارت از حجت باشه کمش، حقیقتا کمش، بینن ورود. پس ورود یعنی که یک دلیل بیاد یک فرد رو حقیقتاً از تحت موضوع دلیل دیگر بیرون بکشه. شو میگه تنافی بین المجهولین هر جا اتفاق افتاد بدان که وروده. تسامح ایشون این است که خیلی وقتا تنافی بین المجهولین هست اما ورود محسوب نمیشه. همون مثال خود ایشون، یجب الوضوء على واجد الماء، یجب التیمم على فاقد الماء. جسا ورودی نیست، هیچ کدوم از این دوتا موضوع دیگری رو بر نمیدار. بله با وجود ما فل واقع موضوع وجوب تیمم برداشته میشه، اما نکته این است که در ورود باید دلیل نافی موضوع باشه، خود دلیل نافی موضوع باشه. اینجا دلیل ما که یجب الوضوء على واجد الماء موضوع وجوب تیمم رو بر نمیداره. اونی که موضوع وجوب تیمم رو، یعنی فقدان آب رو بر میداره، وجود آب فی الواقعه. تعبیر دیگه وجود واقعی موضوع وجوب وضوء باعث نفی موضوع وجوب تیمم میشه. به این ورود نمیگن. ورود جاییست که یک دلیل خود با قیام خود باعث شود سلب بشه موضوع از دلیل دیگر. حقیقتا و این اتفاق اینجا نمیفته. ازا فرمایششون خالی از تسامح نیست. این هم تسامح دوم در عبارت ایشون. که حالا یه وقتهایی هم هست که اصلا ورود به جای نفی حقیقی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را، به ایجاد حقیقی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را اطلاق میشه. برعکس همون مثال مدرسه رو بیاد جلو. مثال مدرسه، رئیس بیاد خطاب کنه به یک نوجوانی که تازه با باباش آمده برای ثبت نام، بگه تو از این لحظه دانش آموز مدرسه ای. این خطاب رئیس باعث میشه یک فرد به دانش آموزان مدرسه اضافه شه، ایجاد فرق میکنه برای موضوع خطابی که میگه هر دانش آموزی از دانش آموزان این مدرسه حق استفاده از قضا دارند. میشه ایجاد، نه وارده. هرچند در مصطلح مشهور معمولا اون نفی رو ورود میگیرن، نه این ایجاد رو. خب فقط یه نکته اینجا بگم و بحث رو هم تطبیق. سوال، آیا اینجا بین المجهولین تنافی هست یا نه؟ در اینجایی که یک خطاب میاد موضوع خطاب دیگر رو برمیداره، آیا بین المجهولین تنافی هست یا نیست؟ چون قرار شد ورود کجا باشه؟ تنافی بین المجهوله. در فرضی که یک دلیل میاد موضوع دلیل دیگر حقیقتا نفی میکنه، تنافی هست. بله. چرا؟ چون خطابی که میگه دانش آموزان مدرسه حق استفاده از قضا دارند، موضوعش نیست که این پسر دانش آموز مدرسه باشه. وقتی این پسر دانش آموز مدرسه شد دیگه چی میشه؟ احسن میتونه قضا استفاده کنه. اما اون خطابی که میگه تو از مدرسه اخراجی، اگر این محقق بشه، فعلی بشه، از زبان مولا نسبت به این دانش آموز صادر بشه، دیگه این دانش آموز مدرسه محسوب نمیشه. نمیشود هم خطاب دانش آموزان مدرسه میتوانند از این قضا استفاده کنند نسبت به این فرد موضوعش فعلی شده باشه، چون معنیش این است که این دانش آموز مدرسه محسوب بشود، و هم اون خطاب تو اخراجی نسبت به این فرد فعلی شده باشه، چون اون معنیش این است که این دانش آموز مدرسه محسوب نشود. اینا با هم جمع نمیشن در مقام فعلیت. نمیشه این دو خطاب هر دو نسبت به یک فرد فعلی بشه. همون نسبت اون حالاتی که ایجاد حقیقی فرق میکنه. این چی؟ این سوال. نه فکر کنید دیگه، باید توش فکر کنید، باید سوال ایجاد کنید برای خودتون. از سوال نباید هراس داشته باشه. اینوش فکر کنید. بخونیم چند خطی. فتسمى حالات التنافي بين المجهولين ما عدم التنافي بين الجهلين. مطلق میگه و اشتباه اینه. بعدم میگه تسمى حالات تنافی، ولی که تنافی بستر وروده. تسمى حالات تنافی بالورود. دو تا تسامح تو این عبارت هست. یکی بابت اطلاق عبارت ایشونه که همه جا ورود نیست، یکی هم بابت این است که تنافی ورود معنا کرده. و یا اول ان دلیل لذی یکون مجعول فیه نافیان لموضوع المجعول فی دلیل الاخر به دلیل وارد مشخصه دیگه، تو اخراجی وارد است بر هر دانش آموزی که در این مدرسه هست از قضا استفاده میتونه بکنه، اون خطاب میشه وارد. و یا اول ان دلیل الاخر بل مورود و مشخصه تعبیر میشه
دارم فهمن که یا براهن دلیل لذی یکون مجعول و فیه نافیان لموضوع،
بله،
نه اینکه خود دلیل نافی موضوع بشه، مجعولش نافیان
دلیل وقتی خیلی شد. یعب برای ان دلیل لذی یکون المجعول فی، به این معنا که وقتی مفاد دلیل فعلی شد مراد اینه.
مثلا مثالشون هم درسته دیگه، یعنی وضو وقتی فعلی شد، یعنی وجوب وضو فعلی شد، یعنی موضوعش محقق شد که آب باشه تو خارج، اون موقع نافی برای موضوع مجعول دلیل دیگه میشه.
حال خوب اینم روش فکر کنم که آیا میشود با این المجعول فیه نافیان لموضوع المجعول فی دلیل آخر علاج کرد مشکل رو یا نه؟ البته مشکل سر جاش هست، تا هیچ احدی قائل نیست که وجوب یجب الوضوء وارد است نسبت به یجب. من نشنم کسی چیزی قائل بشه یجب تیمم. به هر حال تعبیر میشود از دلیلی که مجعول در این دلیل نافی موضوع مجعول در دلیل دیگر است، یعبر از این دلیل به دلیل وارد، و یعبر عن الدلیل الاخر بالمورود. و ينبغي ان يعلم ان مصطلح الورود لا يختص بما اذا كان احد الدلیلين نافيا لموضوع الحكم في الاخر. حتما حواستون جمع باشه، این نافیانی که قبل گفت يكون نافيا لموضوع المجهول، این نافیانی که الان میگه مراد نفی حقیقیه در مقابل نفی تعبدی و لسانی که در حکومت هست. بل ينطبق مصطلح ورود الا ما اذا كان موجدا لفرد، شامل اون جایی می شود که فردی رو ایجاد کند از موضوع حکم در دلیل دیگر، که مثالش هم از خارج زدم. بس گاهی اوقات وارد موجد حقیقی فرد برای موضوع دلیل دیگره، گاهی اوقات نافی فرد در دلیل دیگر. یه توضیح تکمیلی داره حالات فردا بگم. مثال او دلیل حجیت الامارت به نسبت الى دلیل جواز الافتاء به حجت، فان الاول يحقق فردا من موضوع الدلیل الثاني، دلیل حجیت اماره نسبت به دلیل جواز فتوا به حجت. وقتی که میگه مثلا خبر ثقه حجته، یک فرد ایجاد میکنه برای چی؟ برای جواز فتوا به حجت، یک فرد به افراد حجت اضافه میشه. ببینید حرمت فتوا بلا حجه، درست؟ و جواز فتوا به حجت، دو تا حکم داره. دلیلی که دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه نسبت به هر دو وارد، با این تفاوت که نسبت به اولی نفی میکنه یک فرد و حقیقتا از موضوع، چون موضوع چی بود؟ بلا حجه، به غیر حجه. اینجا یک حجت ایجاد شد، یک فرد از تحت غیر حجت ها خارج شد. اما نسبت به دومی هم وارد، منتها با ایجاد یک فرد برای موضوع، به همین توضیحی که مصنف داده، یک فرد به حجتی که موضوع جواز افتاء اضافه میکنه. پس نکنه دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به حرمت فتوا به غیر حجه وارد به نفی حقیقی یک فرد، نسبت به جواز فتوا به حجت هم وارد به ایجاد حقیقی یک فرد. و السلام علیکم و رحمت الله.